أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله ارث حقوق اشاره شد به اینکه خیار حق است و نه حکم، و ذوالخیار مورد حق است نه مقدم حق، لذا این حق قابل انتقال است و ورثه سهمی از این حق دارند. در کیفیت ارثبری این حق چهار نظر مطرح بود یا چهار وجه مطرح بود که کل واحد از وارثان بالاستقلال حق الخیار را ارث میبرند که این مال جمعی است. وجه دوم این بود که کل واحد نسبت به حصه به سهم خود از ارث از حق الخیار ارث میبرند. وجه سوم این بود که مجموع ورثه حق میبرند، هیچ کدام نمیتواند به تنهایی اعمال کند. وجه چهارم این بود که جامع بین و راست که بر هر کدام قابل تطبیق است ارث خیار مال اوست، خیار به او ارث میبرند. این وجوه گذشته در صورتی که همه اینها اتفاق کرده باشند بر فرض حکمش در مسئله قبل گذشت که این بر میگردد حالا یا به میت بر میگردد و میت به ورث منتقل میشود کمان حوال حق، یا مستقیما به خود وراث میرسد که قول دیگر بود. این دو وجه و دو قول گذشت، دلیل قول اول گذشت و چهار دلیل به عنوان نقد قول مختار بیان شد، اونم رد شد و یعنی دفع شد و گذشت. ثابت شد که وقتی فرض شد اون مبی میاد ملک میت و از ملک میت طریقی است برای مرور به ملک ورثه. اما مسئله بعدی و فرع بعدی، اگر بعضی از ورثه فرض بکنن، نه همه ورثه، اینجا باید بحث کرد که آیا این فسخ بعض نافذ است یا نه. اگر چی محق نمیشه؟ نه، اینکه دیگه عقد جدید نیست، فصل ایقاع است، عقد نبود که. یه قبولی باشه، یه تملیک و تملک، یه معامله تازه که نیست که. اشاره شد به اینکه فصل عقد نیست، ایقاع است و ابطال معامله قبلی است، نه تملیک جدید، نه پیمان تازه. خب بنابراین حالا اگر بعضی ورثه فسخ کردن، آیا این فسخ بعض نافذ است یا نه؟ علی فرضی که نافذ باشد، نسبت به سهام دیگران نافذ است یا نه؟ و اگر نسبت به سهام دیگران نافذ بود یا نبود، این ملک به میت برمیگردد و از اونجا به ورثه، یا نه مستقیما به خود ورثه میرسد علی الوجه. بنا شد که یک مقدمه قبلا ذکر شود که وراثت توضیح داده بشه. الوراثت و ماهیه، چون که قبلا هم درباره حق توضیح داده شد که الحق و ماهوه، اون چون چند مدت گذشت باید اونم بازگو کنیم. در جریان وراثت ما باید مستحضر باشیم که وراثت غیر از نیابت است، غیر از وکالت است، غیر از وصایت است، غیر از ولایت است و غیر از جعل حق مستقل است. این پنج عنوان رو با جدا کنیم، وراثت در قبال این عناوین پنجگانه است. نائب مشخص است، وکیل مشخص است، حالا یا شخص به منزله شخص است یا فعل شخص به منزله فعل اون شخص است. فرق اساسی نیابت وکالت این است که یک جا تنزیل فاعل منزله فاعل است، یک جا تنزیل فعل منزله فعل. پس نیابت داریم و وکالت داریم که دونوان بارس از این قبیل نیست، وصایت داریم که این وصی باید حق اون وصیت کننده را اجرا بکنند، خود صاحب حق نیست. چهارم که ولایت است ولی صاحب حق نیست، موظف است که حق مولا علیه خود را استیفا کند و اجرا کند. ولی طفل مالک نیست، ولی موقوفه مالک نیست. این موقوفه مالک است، این رقبات وقفی ملکن، نه اینکه متولی مالک باشد. متولی مسئول اجرای اون برنامه وقفی و استیفای حقوق موقوف وقف است. این پنج چهار عنوان حکمش مشخص. یه وقت است که حق الخیار را برای کارشناس جدا جعل میکنن، اونم زی حق است بل استقلال، یعنی طرفین این زمین رو خریدن، یه شخص ثالثی که مورد اعتماد این هاست، مورد علاقه این هاست و کارشناس است و بی نظر است، برای او حق الخیار جعل کردن. در متن این معامله برای اون شخص ثالث کارشناس است و مصلحت طرفین را رعایت میکند، برای او خیار جعل کردن. خب او که نائب کسی نیست، وکیل کسی نیست، وصی کسی نیست، ولی کسی نیست. یه قسم پنجمی است که خودش بر استقلال این حق رو پیدا کرده رو المؤمنین شروطه. خب این کسی که بل استقلال حق پیدا کرده از جای ارث نبرده. سهم وراثت چیه؟ وارث که خیار ارث میبرد از چه سنخ است؟ روشن است که از سنخ وکالت نیست، سنخ نیابت نیست، سنخ وصایت نیست، سنخ ولایت نیست. چون مستقلن الان دارای حق است، احتمال اینکه نظیر جعل الخیار للاجنبی که خیار مستقلن مالو باشه از این قبیل باشه، این است. یا نه نظیر حق الشفعه است. بس آد حق الشفعه که جعل شد، کاملا مسیر بحث عوض میشه. ما ناچاریم مقدمه دیگر را، نه اینکه این مطلب را در ضمن این مقدمه او را ذکر کنیم. او یه باب جدا، فصل جدا یا گوهر جدایی دارد. و اون است که الحق و هوه، حق چند و کم هوه. این مقدمه اولا هنوز ناتمام مونده، باید او رو ثابت بکنیم، بلکه برخی از اینها متداخل با اینه. حق یه وقتی به عنوان حق الخیار است که محور اصلی این حق عقده. اون ذوالخیار حق دارد این عقد رو به هم بزند یا ابرام کند. این عقد لرزان که لازم نیست، جایز است، ذوالخیار می تواند با ابرام او رو تثبیت کند یا با فسخ او رو منحل کند. این خیار حقی است متعلق به عقد. وقتی عقد منحل شد، اون عوضین هر کدام به جای اصلیشون برمیگردن. این مال حق الخیار. حق الشفعه به این تعلق بگیرد. وقتی به این تعلق گرفت، این شخص حق الشفعه خود را اعمال کرد، به تبع اعمال حق الشفعه اون عقد منحل میشود. نه اینه که این حق الشفعه دار، این کسی که دارای حق الشفعه است، حق داشته باشد عقد را منحل کند. او خیار ندارد، یه عقد، عقد لازمی است. یعنی اگر زمین 1000 متر زمین مشترک بود بین دو نفر و یکی از شریکین سهم خودش را به بیگانه فروخت و این شریک هم اطلاع نداشت، این حق شفعه دارد. یعنی میگد که من که شریکم باید به من میفروختی، اگر من نمیخریدم باید به غیر میفروختی. خب این عقد، عقد لازم است. یعنی عهد و شریکین اگر سهم خود را به ثالث بفروشد، این بیع لازم است و اخیاری نیست، بیع لرزان و جایز و غیر لازم نیست. بانک حق شفعه هست، ولی حق شفعه به این است که این شخص مستقیما میرود این را استرداد میکند، میگوید این هم پول، اون هم نصف زمین باید به من برگردد. وقتی رفت حق شفعه خود را اعمال کرد، اون عقد قبلی منحل می شود. این چنین نیست که این حق شفعه دار بتواند عقد را منحل کند، زیرا حق شفعه به عقد تعلق نگرفته، نظیر خیار نیست و این تعلق گرفته. این می رود این را استرداد می کند، با استرداد این اون عقد قبلی منحل می شود. این دو اسم. پس ما یه خیار داریم که این حق خیار به عقد تعلق میگیره، یک حق شفعه داریم که به این تعلق میگیره. فرق جوهری این دو این است که در حق الخیار اول عقد منحل می شود، بعد عوضا به جای اصلیش رو برمیگردن. در حق شفعه خود اون عین اون مبی برمیگردن، بعد عقد منحل می شود. قسم سوم از حقوق این است که نه به عقد تعلق بگیرد که عقد را جایز کند، نه به عین تعلق بگیرد به ما انه مبی اون که او را بتواند استرداد کند و عقد را منحل کند. به این عین تعلق میگیرد، این عین دار مادار هر جا باشد، نظیر حق الجنایی که میگفتن به عبد تعلق میگیرد. عبد جانی اگر کسی رو عبدی اگر کسی رو کشت به جنایت کرد، قصاص به او تعلق میگیرد. حالا یا کشت یا قصاص طرف، بالاخره این جانی حق الجنایی به خود عین او تعلق میگیرد. این یدور و معهو حیث ما دار. اگر کسی یه عبد جانی را فروخت، این معامله لازم است و اون مجنیون علی هیچ ارتباطی با حق ندارد که این با خیار به عقد ندارد که عقد را منحل کند، یا نمیتواند عین را استرداد کند، بگید مبی مال من است، در اثر استرداد عین عقد را منحل کند. این با عقد و بی کار ندارد، لا بلا واسطه بلا محل واسطه. این میگه این جانیش باید اعدام بشه، هر مالی هر کی هست برای من بی‌تفاوته. وقتی که در معرض اعدام قرار گرفت، خود اون مشتری به بایع مراجعه میکند که تو عبدی که اینچنین بود در معرض تلف بود و من داری میفروشی، من معامله رو فسخ میکنم. اونا کار خودشون انجام میدن. این چی نیست که حق الجنایه به عقد تعلق بگیرد یک، یا به مبی به ما انه مبی تعلق بگیرد دو، کاری به اینا ندارد. میگه این دست فرونکس رو شکست، ما با دستش بشکنیم. از سن و به سن و جروح و قصاص، یا کسی را کشت ما باید او را اعدام بکنیم. این حق الجنایه از قبیل حق الشفعه نیست، از قبیل حق الخیار نیست. خب این کاری اصلا به عقد ندارد تا عقد منحل کند اولا، به مبی برگردد ثانیا، یا این مبی را استرداد کند اولا و عقد منحل بشود ثانیا، از اون صنف نیست. اون چه که به جریان ما میتواند ارتباط داشته باشد همین جریان حق و شفع است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظرش اینه، در این گونه از مواردی که بعضی از ورثه اقدام کردند و فسخ کردن، این نظیر حق الشفع است که می رود عین را استرداد می کند و به تبع استرداد عین عقد منفسخ می شود. و شاهدی هم ذکر می کند و سیره هم بیان می کند. شاهدشون این است که در خیار رد و ثمن، خیار رد و ثمن این است که میگن من این خانه را به شما فروختم، تا یک سال اگه پولش را آوردم این خانه به من برگردد. این بیع شرطی است که اگر نیاورده بود بیع لازم، این بیع جایز به بیع لازم تبدیل میشد. در خیار رد و ثمن اونجا گفتن به اینکه این شخص میتواند اگر این شخص خانه خود را فروخت به شرط رد ثمن و قبل از آمدن سال مرد، ورثه در اثنای مدت می توانند ثمن را برگردانند و مبی را استرداد کنند. در اونجا این شبیه حق الشفع است، این به عنوان تعیین کردن از قبیل حق الشفع نیست. حق الشفع آن است که این زمینی که مشترک است بین دو نفر، یکی بدون اجازه دیگری به صورت دیگری بفروشه. اما اینجا از صدق حق الشفع نیست، ولی حکم حق الشفع را دارند. در حق الشفع اون کسی که حق شفع داشت مستقیما اون عین را استرداد میکند در قبال پولی که میدهد، با استرداد عین اون معامله قبلی فسخ میشود. اینجا هم وقتی خیار رد و ثمن مال این شخص بود و این شخص مرد، ورثه ارث میبرند، ورثه میتوانند پول را تهیه کنند به اون خریدار بدن و خونه خودشون را استرداد کنند. بعد به ما سیره هم همین را تأیید می کنند. خب این اصاره فرمایش مرحوم شیخ است که مقام ما اگر عهد الورثه شروع کرد به فسخ کردن از سنخ حق و شفعه است، تأییدش هم خیار رد و ثمن است، تثبیتش هم به سیره عقلا است. این اصاره فرمایش. این مقدمه دوم با ضمیمه مقدمه اول بشه تا معلوم بشه که این که گفته می شود آیا ورثه نائب نیستن، وکیل نیستن، وصی نیستن، ولی نیستن، آیا از سنخ حق الشفعه است یا از سنخ حق الخیاری که برای ثالث جعل شده؟ ثالث این حق الخیار است، کسی ارث نبرده، نائب کسی هم نیست، وصی کسی هم نیست، ولی کسی هم نیست، بر استقلال این حق را داراست بر اساس المؤمنین شده. نه، منظور اینه که یعنی حکمشون مشترکه دیگه، وگرنه اینکه شفعه که نیست که مرحوم شیخ نمی‌فرماد که این شرط شفعه است، چون سخن از زمین مشترک و امثال زمین مشترک نیست. این همونطوری که در حق شفعه خود این شریک مستقیما این را استرداد می‌کند و ثمنش را رد می‌کند و وسیله این عقد منفسخ می‌شود، ورثه مستقیما این را استرداد میکنن، ثمن را برمیگردانن، اون عقد فسخ میشود. مترائی از فرمایش مرحوم شیخ اینه. مستحضری که مرحوم آخوند کاملا نقد کرده این حرفایی که گفته میشه، تقریبا مطابق با فرمایش مرحوم آخونده. خب اصاره نقد این است که در ایشون با من تأیید نقل میکنند از بعضی از بزرگان، گاهی از تذکره ایشون نقل میکنند، گاهی عمده محققان بعدی هستند که این رو نپذیرفتند و پذیرفتنی هم نیست، برای اینکه جریان خیار ثابت شد که حق است و این حق متعلق به عقد است نه متعلق به عین. چرا؟ چون خیار حقیقت شرعی ندارد، گرچه در روایات ما تو خیار مجلس، تو خیار حیوان، تو خیار تأخیر عنوان خیار آمده، اما نه حقیقت شرعی دارد نه حقیقت متشرعی دارد، چیزی توضیح نداد دیگه خیار و ماوه. در چنین جریانی که یه عنوانی در متون دینی ما آمده و شعار مقدس تفسیر و تحلیلی در این زمین ندارد و جز جزء امور رایج و دارج مربین مردم است، باید مراجعه کرد دید که غرایز و عقلا ارتکازات مردمی چیست. وقتی ما به غرایز و عقلا و ارتکازات مردمی مراجعه بکنیم، میبینیم خیار حق فسخ عقد است. خیار حقی است، حق است نوک، متعلق به عقد نه متعلق به عین. نشانش این است که وقتی عین هم تلف بشه باز هم خیار داره. اگه کسی چیزی رو گران خرید یا چیزی رو گران فروخت بعد ثمن از بین رفت، این شخص خیار دارد، نمیگه این باز موجود باشه. بنابراین حقیست متعلق به عقد نه متعلق به عین. اگر حقیست متعلق به عقد، پس خیار میشه حق و فسخ العقد ابرامی، یعنی کار به عین ندارد. در اثر فسخ عقد عینها برمیگردند، نه که مستقیما به عین مراجعه کنند و در اثر رد و استرداد عین عقد منحل بشود و فسخ بشود. خب پس این یک مقدمه جامع یا دو تا مقدمه در کنار هم فضای بحث را روشن کرد که وارث از وراثت، از سنخ وکالت و نیابت و وصایت و ولایت نیست، یک، از سنخ جعل خیال سالسن اجنبی نیست، برای اینکه این شخص همون حق الخیار وارث را مورث را ارث میبرد ولی کاری به عین ندارد. شما خیار را هم قبلا عنایت کردید که خیار آن است که معامله را بتوان فسخ کند. وقتی معامله فسخ شد، خیار از سنخ عقد نیست، از سنخ ایقاست. و تملیک و تملک تازه نیست، پیمان جدید نیست، نقل و انتقال تازه نیست، به هم زدن معامله قبلی است. وقتی معامله قبلی به هم خورد، اون عناصر چهارگانه‌اش رو محفوظ باشد. عناصر چهارگانه‌اش دو تا عوضان و عوض و معوض بزن، یکی هم مایه و مشتری متعاوضان. اگر این عناصر چهارگانه محفوظ نبود، فصل نیست. عقد بین این فرش بود با اون ثمن، بین فرش فروش بود با اون مشتری، این چهار عنصر حقیقت این معامله را تشکیل داد. اگر معامله فصل شد، به جای فرش غیر فرش برگشت، این رد متا نیست، این در حقیقت فصل عمل کردن نیست. اگر به جای ثمن چیز دیگر برگشت به عنوان بدل، این فصل نیست. اگر به جای اینکه به زید فرش فروش برگرده، به دیگری برگرده، این فصل نیست. اگر به جای امر خریدار به بکر خالد برگرده، این فصل نیست. فصل حل او معامله قبلی است. معامله قبلی هم این چهار عنصر رو داشت، الان باید داشته باشه. حالا چون حقیقت فصل اینه، ورثه هیچ سهمی در اون معامله نداشتن، بیگانه بودن، عوضان وضعشون مشخص است، متعاوضان هم باید وضعشون مشخص باشد. متعاوضان یکی اون میت بود، یکی هم اون طرف دیگر. اون کالا باید برگرده به ملک میت و از ملک میت به ورثه برسه. فرق فقهیش هم فراوان بود. حالا اگه میتی دین داشت، زمینی داشت و فروخت، به چون بدهکار بود، بخش بدهکاری ها رو داد و بخش هم صرف کرد، به چیزی هم در اختیار نداشت و مرد، به دینش مونده، این مالی ندارد تا اینکه ورثه دین او رو از مال ادا کنه. بر ورثه هم که ادا مال واجب نیست. بیت المال به عنوان والغارمین میتواند بخش از سهام هشتگانه زکات را صرف ادای دین این بکنه، وگرنه بر ورثه که ادای دین پدر واجب نیست. زمینی رو اون شخص فروخت و پولش گرفت و مصرف کرد و دست خالی هم مرد، بعد معلوم شد که این زمین برابر نقشه‌ای که در پیش بود و خواستن اینجا خیابانی اتوبانی امثال زالک احداث بکنن، این زمین قیمتش هم برابر شد و این خبر نداشت. این زمین رو به عنوان تک زمین افتاده قبلی رو فروخته، بی خبر بود، بعد منوش مغبون شده. ورثه وقتی فهمیدن که این زمین رو به ارخص القیم فروخت و مغبون شد و خیار غبن دارد، الان خیار غبن رو اعمال بکنن، اون پول مختصری که پدرشون گرفته بود او رو میدن و زمین رو مالک میشن. اگر ما گفتیم پس به این است که اون مبی برگردد به ملک میت و از ملک میت خارج بشود، الان این میت مالک یک زمین گرانبها شد، باید دینش از این ادا کرد. و اگر گفتیم نه، مال مستقیما برمیگرده به ملک ورثه، خب دین میت همچنان باقی است. گذشته از اون اثر قبلی که اگر به زمین به ملک به شخص برگرده، زن سهم نمیبره، چون ولی اگر فروش خریدار باشه سهم زن سهم میبره، گذشتن اون اثر فقهی، این اثر فقهی هم است. به این اثر فقهی مرحوم شیخ اشاره کرده که اینجور نیست که ملزم بشن به ادای دیون بعد الاخراج. این فرموش مرحوم شیخ اینه. خب پس بنابراین یه فرق اساسی است که اگر ما گفتیم این به میت برمیگرده و از میت به ورثه میرسه، خب دیون میت باید داده بشه، اگر چیزم نموند که هیچ، اگر موند به ورثه میرسی. و اگر گفتیم نه مستقیما به ورثه میرسه، خب دین میت وقتی که نداشت دیگه استغفار میکنه یا جز غارمین میشد که بیت المال بپردازه. این وجوه که درباره کیفیت فصل بود اینجا هم مطرح است. حالا اگر بعضی ورثه فصل کردن، حالا میرسیم به اصل مطلب. اصل مطلب این بود که اگر بعضی ورثه فسخ کردن، آیا این فسخ بعض صحیح است یا نه. اگه صحیح بود فقط نسبت به سهم خودش صحیح است یا نسبت به سهام دیگران هم صحیح است؟ و اگه نسبت به سهام دیگران صحیح بود، حالا که این میخواد برگردد علی المبانی الماره، یا به این میت برمیگردد یا به خود ورثه. پس بنابراین الان باید بحث کرد که آیا فسخ بعث صحیح است. در اینجا اون وجوه چهارگانه یا مبانی چهارگانه قبلی سهم تعیین کننده دارن. اگر ما گفتیم خیار یه حقی است که از مورث به ورثه میرسد، بل استقلال به جمعی میرسد نه به مجموع، به جمعی هم که رسید علی وجه تمام و کمال میرسد، یعنی کل واحد از ورثه میتواند بل استقلال این معامله را فسخ کند، کل معامله را. این وجه اول بود که پذیرفته نشد. روی این وجه بله، اگر بعضی از وراثت اقدام کردن به فسخ، این فسخ صحیح است. چه اینکه روی فرض چهارم که وارث جامع بین این عناوین است، نه جمعی است و نه مجموع. اگر جامع یعنی احد الوارث، کل من ینطبق علیه انه وارثون، این میتواند خیار رو اعمال بکنه. اگر کل من ینطبق علیه وارث، او میتواند و حق دارد، اینجا هم بعض الورثه اقدام کردن و فسخ کردن و صحیح است. میمونه دو مبنای دیگر. یکی مبنایی که مرحوم شیخ پذیرفته که حق الخیار به مجموع ورثه بما انهم مجموعون تعلق میگیرد. اینجا اصلا این فسخ نافذ نیست. چرا؟ برای اینکه مجموع ورثه، اگر ورثه 5 نفر بودن، این 5 نفر باید به اتفاق حضور داشته باشن فسخ بکنن. یک نفر از این 5 نفر بخواد اقدام بکنه، این نافذ نیست، زیرا خیار از میت به مجموع ورثه ارث رسیده است نه به تک تک اینها. روی این مبنا این فسخ بعض صحیح نیست. روی مبنای بچه دوم که مختار بود، این فصل صحیح است منتها به سهم خودش. وجه دوم این بود که این حق از میت به جمیع ورثه میرسد، نه به مجموع و نه به جامع، بلکه به جمیع میرسد منتها کلدون علی سهمه. اگر کسی یک دوم میبرد یا یک چهارم میبرد یا یک هشتم میبرد، برابر سهام خودشون از این میت حق سهمی برند. این شخصی که یک چهارم سهمی برد، میتواند اون مبیع را نسبت به یک چهارم فسخ کند، یا اون عقد را نسبت. این خود حق الخیار تجزیه پذیر نیست. یک، عقد تجزیه پذیر نیست. دو، یک عقد است و یک خیار، لکن معقود علی تجزیه پذیر دیگه. اون خانه یا اون زمین، حالا یا کثیر بالفعل است یا کثیر بالقوه. کثیر بالفعل باشه مثل 5 تا فرش، کثیر بالقوه باشه مثل زمین 500 متری که قابل تقسیم 5 تا 100 متر است. اگر یه چیزی کثیر بالفعل نبود، کثیر بالقوه نبود، ولی متعلق بود به اینها، این تکثیر می‌شود. پس عقد به تبع عین کثیر می‌شود و حق الخیار به تبع عقدم تکثیر کثرت پذیر است. این شخص به اندازه سهم خودش فسخ می‌کند. بله، خب اون طرف دیگر خیال تبعه صفحه دارد دیگر. بله بله، ولی تجزیه پذیر دیگه. اگر چون چرا دیگه، برای اینکه به تبعیض منش اینه که ما از جای بیگانه که نیاوردیم. همین حق واحد که خیار است به عقد واحد تعلق میگیرد، عقد واحد به معقود علیه واحد تعلق میگیرد. اگر اون معقود تکثیر شد، مثل اینکه دو تا که فرش خرید معلوم شد یکی مال دیگریه، این یک مبیع بود، یک عقد بود و یک داد و ستد، همه الان منحل شد. این شخص یکی رو رد میکنه، اون دیگری میگه من خیار تبع و صفا دارم، اون دیگری هم میگه خب حالا یا هر دو رو قبول یا هر دو رو نکول، اینطور نیست که یکی رو قبول کنی یکی رو نکول کنی، این میشه خیار تبع و صفا مال طرف دیگه. خب پس بنابراین اگر چیزی قابل تبعیض بود به وسیله متعلق، این تبعیض پذیر است. بنابراین اصل مسئله این شد که اگر بعضی ورثه اقدام کردن به فصل دون دیگران، این فعل جمله صحیح است. حالا ببینیم نسبت به سهام دیگران صحیح است یا نه. حالا که صحیح نبود به میت برمیگردد یا به خود ورثه مستقیما. الحمدلله رب العالمین.